ساعت 16 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 30 آبان سال 1400 خورشیدی برابر با 21 نوامبر سال 2021 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و تا 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز به رسم همه مجله‌های رادیو فردا ابتدا بریم سراغ خبرها از همکارم نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. گروهی از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی روز یک شنبه در مقابل دادگاه نظامی تهران که گفته می‌شود در حال رسیدگی به اتهامات 10 متهم این پرونده است، تجمع کردند. خانواده‌های قربانیان عکس‌هایی از فرزندانشان که در شلیک به پرواز 752 کشته شدند و نیز پلاکارد‌هایی در اعتراض به نحوه برگزاری این دادگاه به همراه داشتند. در این تجمع که با حضور گسترده نیروهای امنیتی همراه شده، شعارهایی چون مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر جمهوری اسلامی به گوش می‌رسد. بنابر اعلام انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752، فقط پدران و مادران قربانیان این پرواز اجازه حضور در این دادگاه دارند و تلفن‌های همراه نیز پیش از ورود از آنها گرفته شده است. حامد اسماعیلیون که همسر و دخترش را در این پرواز از دست داده، در توییتی برگزاری این دادگاه را به مثابه نمایش شرم‌آور با 10 افسر رده پایین به عنوان متهم توصیف کرده است. نماینده سوئدی پارلمان اروپا از اتحادیه اروپا خواست که بر جمهوری اسلامی فشار شدیدتری وارد کند. چارلی میمر در مراسم گرامی داشت جانباختگان آبان 98 که در بروکسل پایتخت بلژیک برگزار شد، در این حال از آنچه که سیاست انفعالی اروپا در برابر جمهوری اسلامی خوانده شده انتقاد کرد. در این مراسم که برخی چهره های سیاسی نیز حضور داشتند، دریا صفایی نماینده پارلمان بلژیک ضمن حمایت از مبارزات مردمی ایران، خواستار حمایت اروپا و کشورهای غربی از این اعتراضات شد. اعتراضات آبان 98 که در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود، به سرعت تغییر جهت داد و حکومت جمهوری اسلامی و در رأس آن علی خامنه‌ای را نشانه گرفت. این اعتراضات اما به دست سپاه پاسداران و نیروهای امنیتی با صدها کشته به شدت سرکوب شد. یک نماینده مجلس ایران میگوید کسانی که مانع دسترسی مردم به دارو و واکسن کرونا در کشور شدند، باید به دلیل جنایت علیه بشریت و قتل عمد تحت تعقیب داخلی و بین المللی قرار بگیرند. جلیل رحیمی جهان آبادی، نماینده تربت جام، روز یک شنبه با انتشار توییتی در این حال از آنچه که خط و نشان کشیدن های برخی مسئولان و مافیای داروی ایران برای ممانعت از ورود قرص درمانی کرونا به کشور توصیف کرد خبر داد. سخنان این نماینده مجلس در حالی است که دستور علی خامنه ای مبنی بر ممنوعیت واردات واکسن های ساخت آمریکا و بریتانیا به کشور موجب معضلات عظیم و ایجاد خسارت‌های بزرگ جانی و مالی برای مردم ایران شد. در حال حاضر دو وکیل دادگستری، مصطفی نیلی و آرش کیخسروی و همینطور مهدی محمودیان فعال مدنی نیز به دلیل قصدشان مبنی بر شکایت از سیاست‌های علی خامنه‌ای در مدیریت کرونا ماهاست در بازداشت اوین به سر می‌برند. شرکت هواپیمایی ماهان مورد هدف سایبری قرار گرفت و سایت این کشور نیز از دسترس خارج شد. در پیامک ارسالی به مشتریان هواپیمایی ماهان آمده است این شرکت هواپیمایی به دلیل آنچه همدستی با جنایات سپاه خوانده شده مورد حمله سایبری قرار گرفته است.
بله، خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار. اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. نگاهی داریم به حمله سایبری علیه شرکت هواپیمایی ماهان توسط گروه هوشیاران وطن. موضوع دادگاه رسیدگی به پرونده سرنگونی هواپیمایی اوکراینی را بررسی می‌کنیم. آخرین خبرهای مربوط به بیماری کووید 19 در ایران را دنبال می‌کنیم.
ما میدونیم ایمنی با ابتلای طبیعی در طول زمان افت میکنه، ایمنی با ابتلای طبیعی در همه افراد یکسان نیست و به دلایل مختلف به هر حال این ریسک اینکه باز دوباره همه‌گیری رخ بده در افرادی که حتی بیمار شدن و دوباره اونها هم مبتلا بشن وجود داره.
و مسئله سرکوب اعتراضهای مردمی در آبان 98 رو هم بازخوانی میکنیم. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. همونطور که در خبرها هم شنیدید، خبرگزاری مهر گزارش داده که طی ساعات گذشته برخی از مشتریان شرکت هواپیمایی ماهان پیامکی درباره حمله سایبری دریافت کردند و سایت این شرکت هم از دسترس خارج شده. در همین حال یک گروه با عنوان هوشیاران وطن در اطلاعیه کوتاهی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده نوشته که این حمله سایبری را انجام داده و مدارک محرمانه‌ای درباره همکاری هواپیمایی ماهان با فعالیت‌های مجرمانه سپاه پاسداران به دست آورده. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران از آلمان، طی تماسی اسکایپی همراه ماست تا زوایای بیشتری رو از این موضوع بررسی کنیم. ضمن سلام، همونطور که اشاره کردم، گروه هوشیاران وطن در اطلاعیه‌اش همکاری هواپیمایی ماهان با فعالیت‌های مجرمانه سپاه پاسداران رو یکی از دلایل این هک عنوان کرده. این اتهام پیش از این هم توسط آمریکا مطرح شده بود وقتی که هواپیمایی ماهان رو تحریم کرد. در مورد این فعالیت‌های مجرمانه برامون بیشتر بگین.
وقت شما بخیر. بله، شرکت هواپیمایی ماهان یک جورای نماد سپاه قدس هست، شاخه برون مرزی سپاه پاسداران. میدونید ماهان از نظر اداری متعلق به خیریه مولای موحدین در کرمان تأسیس شده سال 1371. در خیریه امیرالمومنین شما یک سری چهره‌های نزدیک به اکبر هاشمی رفسنجانی رو می‌بینید، اما یکی از چهره‌های شاخص این خیریه قاسم سلیمانی بود، فرمانده سابق سپاه پاسداران که در حمله آمریکا کشته شد. ماهان شاخص و معروف بود به حمایت از سپاه پاسداران. مدت سال‌هاست در واقع از ابتدای جنگ سوریه متهم هست که در لوجستیک سپاه قدس دخیل هست، در انتقال فرماندهان، نیروهای شبه نظامی سپاه پاسداران مشخصا به سوریه، عراق یا یمن حتی مداخله مستقیم داره. سال 1994 عربستان موقعی که در یمن منطقه پرواز ممنوع اعلام کرد، اصلا به خاطر این پروازهای فشرده ماهان بود که از چند وقت قبل شروع کرده بود 14 تا پرواز در هفته میگذاشت به سمت یمن برای کمک به حوثی ها. مجموع شرایط رو نگاه بکنید، الان فکر میکنم حدود 10 سال هست که ایالات متحده ماهان رو تحریم کرده. کار به جایی رسید که اردیبهشت 99 آمریکا اصلا خواستار تحریم جهانی ماهان شد. حتی الان نیروهایی که به ماهان، کسانی که به ماهان خدمات میدن رو هم بردن زیر ضربه های تحریم. و فقط بحث تروریسم یا مداخلات سپاه قدس در سوریه، یمن، افغانستان، عراق و غیره نیست، بلکه هر همین ماجرای ونزوئلا، مسئله دور زدن تحریم ها، ماجرایی که معروف شد که ایران شمش طلا از ونزوئلا آورده، قطعات نظامی داده ونزوئلا، اونجا هم حتی شرکت ماهان بود. برای دوباره تکرار میکنم، ماهان یک جوری نماد سپاه قدس و یک جورهای نماد سیاست خارجی مداخله جویانه ایران در سالهای اخیر بوده.
برخلاف ادعاهای مسئولان و همینطور سازمان پدافند غیرعامل که میگن اوضاع تحت کنترل هست، اما شاهد روند سعودی اینگونه حملات سایبری علیه نهادها و سازمانهای دولتی هستیم. شما این روند رو چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید، این گروهی که اسمش گذاشتن هوشیاران وطن، خب ما نمیشناسیمشون، حداقل من نمیشناسمشون، ولی این نام من خیلی به یاد اون نام یوز پلنگانه ایرانی میاندازه که بعداً بیانیه‌ای داد و گفت مثلا ما انفجار در نطنز رو انجام دادیم. یه جوری حتی شبیه نام اون گروهی است که گفت ما دوربین‌های زندان اوین رو هک کردیم. واقعیت نیستش که الان حتی مقامات ارشد جمهوری اسلامی در حد قاسم، در حد محسن رضایی فرمانده اسبق سپاه پاسداران، حتی اونها هم میگن که ایران دچار خلأهای اطلاعاتی بسیار جدی است. اتفاقی که افتاده این هستش که دستگاه‌های اطلاعاتی ایران از سپاه پاسداران، شما بگید اطلاعات سپاه تا وزارت اطلاعات و همچنین در بخش‌های ضد اطلاعاتی، یعنی بخش‌هایی که موظف به برخورد با جاسوسان یا نفوذ هستند، اینا پروژه بزرگشون رو تعریف کردن، قلع و قمع مخالفین علی خامنه‌ای. به جای اینکه روی چیزی به نام امنیت ملی یا تمامیت ملی متمرکز باشن، بیشتر تمرکزشون بود یه روزنامه‌نگار بیچاره رو بگیرن، نمیدونم یه دختری که تو اینستاگرام میرقصه رو شناسایی بکنن و از این جور بازی‌ها. مسئله فساد هم البته دخیل بود، نوع حکمرانی هم در ایران دخیل هست. مجموعاً در سر این اختلاف نظر وجود نداره که الان دستگاه اطلاعاتی ایران درش نفوذ بسیار گسترده‌ای صورت گرفته. به گمان حاکمیت هم میدونه، به همین خاطر راجبش حرف نمیزنه و همچنان آقای خامنه‌ای موقعی که میگه نفوذ، منظورش دختری است که روسریش رو برداره. فکر کنم با این وضعیت ادامه داستان هم ادامه پیدا خواهد کرد، یعنی در حوزه سایبری همین الان شما چیزی که از مجلس میشنوید اینه که میگه من میخوام اینستاگرام رو ببندم، یا طرح صیانت باز هدفش برخورد با شبکه‌های مجازی است نه چیز دیگری. برای فکر نمی‌کنم منطقاً این مسیر چیزی هم عوض بکنه. اتفاقی که افتاده اتفاق این هست که ساختار جمهوری اسلامی تبدیل شده به ساختاری که از بیرون کاملاً بازه، یعنی با وانت میان اسناد فوق محرمان ایران رو میبرن، در داخل اما شمشیر کشیده به سمت شهروندانش.
بله، ممنونم از مهدی مهدوی آزاد که ما رو در این بخش از برنامه‌ها همراهی کرد. اما اوکراین، تحقیقات جنایی ایران در رابطه با پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی را شفاف و مطابق اصول عدالت نمیدونه و در نشست دادگاه در تهران شرکت نخواهد کرد. سخنگوی انجمن خانواده‌های جانباختگان پرواز 752 این دادگاه رو نمایشی شرم‌آور خونده. آنا رایسکایا گزارش میده.
همزمان با برگزاری نخستین جلسه دادگاه پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی در تهران، گروهی از بستگان قربانیان این هواپیما مقابل دادگاه نظامی تجمع کردند. بر اساس تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، این خانواده ها با عکس‌های قربانیان این پرواز و پلاکارد‌های در دست شعار می‌دهند و روبروی آنها ماموران امنیتی قرار گرفتند. خانواده های اوکراینی جانباختگان پرواز 752 دو روز پیش برای شرکت در جلسه دادگاه دعوت شدند و به دلیل کمبود وقت برای تدارکات سفر خود و محدودیت های کرونایی نتوانستند به تهران بروند. سفیر اوکراین در ایران یگانه دیپلماتی است که توسط مسئولین قضایی ایرانی برای شرکت در نخستین جلسه دادگاه متهمین پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی دعوت شده، اما این دعوت را نپذیرفته. والریا کالامویتس، معاون وزیر دادگستری اوکراین، در این باره به رادیو فردا گفت:
ми взагалі цю кримінальну справу не вважали самого початку такою.
Рукерд Іран در پیگیری این پرونده از ابتدا خلاف معیارهای حقوق بین الملل و اصول عدالت بوده. پیشنهاد همکاری از سوی بازرسان اوکراینی برای مشارکت در این تحقیقات سرانجام نادیده گرفته شد و استعلام‌های رسمی من بی پاسخ ماند. وقتی که به هیچ پرسشی پاسخ قانع کننده دریافت نکرده ایم، نمی توانیم نتایج تحقیقات ایران را بپذیریم. به همین دلیل برای عدم مشروعیت بخشیدن به این روند حقوقی، سفیر ما در نشست‌های دادگاه حضور نخواهد داشت.
لگیتیمیزувати цей процес присутнім там не буде.
پرواز شماره 752 خطوط هوایی بین المللی اوکراین بامداد 8 ژانویه 2020 18 دی ماه 1398 خورشیدی، دقایقی پس از برخاستن از باند فرودگاه امام خمینی، هدف موشک‌های پدافند هوایی سپاه پاسداران قرار گرفت و همه 176 سرنشینان کشته شدند. ایران پافشاری می‌کند خطای انسانی رخ داده، اما اوکراین و سایر کشورهای متأثر از این فاجعه بارها مقامات جمهوری اسلامی را به کتمان حقیقت متهم کردند. تابستان گذشته شکرالله بهرامی، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح ایران، از صدور کیفرخواست 200 صفحه‌ای برای 10 متهم پرونده هواپیمای اوکراینی خبر داد. بنابر بیانیه دادستانی کل اوکراین، 24 استعلام در رابطه با این پرونده ارسال شده و به گفته دادستان کل اوکراین، ایران به هیچ یک پاسخ قانع کننده نداده و آخرین استعلام را نیز بی پاسخ گذاشته. ایرینا وینیدیکتوا چندی پیش در بیانیه اعلام کرد حکومت ایران به وعده های خود برای همکاری عمل نکرده و بازرسان اوکراینی ناچارند بدون دسترسی به محل سانحه، شاهدان کلیدی و افراد مزنون به تحقیقات خود ادامه دهند. Ольга Корінняк, سرپرست گروه بازرسان مسئول پرونده پرواز 752، یک شنبه در ایمیلی به رادیو فردا نوشت: بی توجه به نتایج دادگاه در تهران، اوکراین به تحقیقات خود ادامه خواهد داد. یک شنبه حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانواده های جان باختگان هواپیمای اوکراینی، در توییتر نوشت: این دادگاه با 10 افسر رده پایین به عنوان متهم نمایش شرم‌آور است و به گفته ایوی نیمکت متهمین منتظر عوامل اصلی خواهد ماند. علی خامنه‌ای، فرماندهان سپاه و اعضای شورای عالی امنیت ملی. یک شنبه والیریا کالاموئتس، معاون وزیر دادگستری اوکراین، به رادیو فردا گفت: از 6 ماه پیش که طی آخرین دور مذاکرات در کییو 4 کشور متاثر نامه های اعتراض میز خود را تحویل هیئت ایرانی دادند و پیشنهاد ادامه مذاکره برای حل اختلاف ها را مطرح کردند، همچنان پاسخی از ایران دریافت نشده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خب عزیزان شنونده، حالا از شما دعوت میکنم به پیام های تلفنی شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید.
این حاجی زاده، فرمانده هوافضای جمهوری اسلامی، بعد از 2 سال که اون جنایت فجیع را با 2 موشک که به سوی هواپیمای اوکراینی زد و 176 نفر را در آسمان زنده زنده سوزوندن و هواپیما را تکه تکه کردن، حالا اومده بعد از 2 سال نشسته به مغزش فشار آورده و یک دروغ تازه، نمیدونم، یک به اصطلاح داستان تازه یا برای خودش جور کرده برای تبرئه کردن خودش و خامنه یک جنایتکار. اومده میگه چرا بعد از اینکه 2 موشک ما زدیم به هواپیمای اوکراینی، چرا دور نزده هواپیما، چرا نیومده بشینه. من نمیدونم این برای چی فرمانده هوافضا شده. ظاهرا نه از هواپیما سر در میاره نه از موشک هایی که روس ها برش ساختن.
علی خامنه ای میگویند که بعضی ها در دانشگاه ها خیانت میکنند و جوانان نخبه را تشویق به مهاجرت مینمایند. آقای خامنه ای، شما و نظامتون نیازی به نخبگان ندارید، چون ساختار نظام شما با لشکر پخمگان ساخته شده. یک نگاهی به رئیس جمهور بی‌سواد منتخب خودت بنداز، یک آن برو تو خودت و از خودت سوال کن که وضعیت اون مملکت بعد از 43 سال در چه سیر و سامانی قرار داره. نخبگان ما در اون مملکت دارن رانندگی و کولبری میکنند سید. نخبگان در اون مملکت یا از فرط بیکاری و بیچارگی معتاد میشن یا به دست تو و عمال تو به زندان میفتند و خودکشی میشوند. آخه تا که این همه لاف گزاف بیهوده بی مصرف.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید، telegram.me/radiofarda.
جلیل رحیمی جهان‌آبادی، نماینده مجلس ایران، با اشاره به خط و نشان کشیدن‌های برخی مسئولان و مافیای دارویی کشور برای ممانعت از ورود قرص درمانی کرونا به کشور، خواستار تعقیب داخلی و بین‌المللی این افراد به جرم جنایت علیه بشریت شد. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که واردات دیرهنگام واکسن کرونا به کشور تحت تأثیر سخنان رهبر جمهوری اسلامی در سال گذشته موجب تشدید بحران کرونا و ثبت رکوردهای بالایی از آمار مرگ میر و مبتلایان در ماه‌های گذشته شد. در گفتگویی که ساعتی پیش با ماهان غفاری، پژوهشگر همه‌گیرشناسی ساکن بریتانیا داشتم، ابتدا نظر وی رو در مورد این موضوع جویا شدم. ماهان غفاری:
الان ما شاهد وضعیتی هستیم در کشورهای اروپایی که بسیاری کشورها وارد موج جدید بیماری شدن. حالا همونطور که میدونین از چند هفته پیش کشورهایی مثل رومانی، بلغارستان، کشورهایی بودن اینها که دست بسیار کمی رو از مردمشون رو تونسته بودن واکسینه کنن، شاید نزدیک 30%، خیلی کم بود و اونها خیلی موج مهلکی رو تجربه کردن. اما حتی الان داریم میبینیم کشورهایی مثل بریتانیا، آلمان که درصد بسیار بالاتری رو از مردمشون واکسینه کردن هم یک موج جدید بیماری رو دارن تجربه میکنن. و این طبعا وضعیتی هستش که بیشتر ما میبینیم بیماری در گروه غیر واکسینه به چرخش در میاد، گرچه که خب حتی در افرادی هم که واکسینه بشن در طول زمان میدونیم که شانس بستری و فوتشون بسیار پایین‌تر هست از افرادی که واکسن نزدن، اما کماکان میتونن بیماری رو ناقلش باشن، بیماری علامت دار بگیرن و اون رو منتقل بکنن به افراد، ولی بار اصلی فوت رو افرادی خواهند داشت که واکسینه نشدن و این رو داریم در اروپا تجربه میکنیم. طبعا در ایران در شرایطی که الان ما بنا به آمار رسمی در جامعه بالاتر از 12 سال‌ها 65% افراد کامل دو دوز واکسینه شدن آمار خوبی هست، اما قطعاً ما رو در حاشیه امن قرار نمیده به این جهت که تضمینی باشه برای اینکه موج جدید بیماری شکل نگیره. با توجه به شیوع سوی دلتا از چندین ماه پیش در تمام نقاط دنیا، ما میدونیم به خاطر سرعت پذیری بالای این گونه خیلی راحت تر این گونه میتونه به چرخش در بیاد در فصل سرما. میدونیم ویروسی مثل ویروس‌های خانواده کرونا هم قطعاً این توانایی رو خواهند داشت که به چرخش بیشتری در بیاد. ایران یک موج مهلک خیلی دلتا رو تجربه کرد، الان بیشتر استان‌ها روند کاهشی داشتن، اما این روند کاهشی الان داره همان افقی میشه، یک مقدار ریتم ثابتی از فوت و ابتلای روزانه رو ما داریم تجربه میکنیم. این خودش میتونه بستر یک موج بیماری جدید رو در نقاط کشور در ماهای آینده شکل بده و همونطور که گفتم چون واکسیناسیون گسترده به اون معنا که بخوایم ما نزدیک 80 یا 90 درصد جامعه رو قطعا هنوز خیلی دور هستیم که واکسینه کامل بکنیم، این بستر رو میتونه فراهم کنه که عملا ما با یک موج جدید بیماری در ماه آینده بریم.
یک نماینده مجلس جلیل رحیمی جهان‌آبادی بدون اشاره به نام مسئولان و جزئیات موانع تراشی اونها در واردات داروی کرونا به کشور گفته که باید هر فردی که مانع دسترسی مردم به دارو و واکسن کرونا بشه رو به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت و قتل عمد تحت تعقیب داخلی و بین المللی قرار داد. فکر میکنید کسانی که در ایران به چنین دیدگاهی معتقدن دلیلشون چیه؟ آیا دلیلشون رو میتونیم مثلا اینطور تصور کنیم که معتقدن باید در کشور همگیری کامل بشه و وقتی همگیری کامل بشه اون وقت ایمنی به طور خود به خود ایجاد میشه؟ چنین دیدگاهی آیا بعد از این دو سالی که از شیوع کرونا در جهان میگذره میتونه هنوز منطقی به نظر بیاد؟
سوال خیلی خوبیه، به جواب شاید خیلی کوتاه و راحتی نداشته باشه، اما اگر بخوام مختصر بگم، ما واقعا تیم از خودمان به همکارانم نشون دادیم همین بعد از موج دلتا در ایران که شاید تقریبا بسیاری از نقاط کشور عمده مردم ایران در این 18-19 ماه گذشته از آغاز پاندمی حداقل یک بار به طور متوسط بیمار شدن و این در واقع به همین معنا هستش که خواسته یا ناخواسته، حالا میتونیم راجعش صحبت کنیم، این سیاست در واقع اتخاذ شد که بیماری رو عمده افراد جامعه بگیرن. اما متاسفانه درس بسیار تلخی که از این ما میگیریم این هستش که اگر به چنین وضعیتی هر کشوری هم بخواد دوچار بشه قرار نیست و هیچ تضمینی به شما نمیده که موج بعدی بیماری رخ نده، به جهت اینکه ما میدونیم ایمنی با ابتلای طبیعی در طول زمان افت میکنه، ایمنی با ابتلای طبیعی در همه افراد یکسان نیست و به دلایل مختلف به هر حال این ریسک اینکه باز دوباره همگیری رخ بده در افرادی که حتی بیمار شدن و دوباره اونها هم مبتلا بشن وجود داره و برای همین ایران هم حالا بخوایم دلیلش رو بذاریم مسائل اقتصادی یا هر چه نخواست یا نتونست کنترل خیلی قوی تری رو بکنه، این متاسفانه هیچ تضمینی هم نخواهد بود که بیماری دوباره به چرخش درآید. تنها بهترین استراتژی ما طبعا واکسیناسیون گسترده است، اما باز اگر یک درس دیگه‌ای باشه که الان ما باید از اروپا بگیریم این هستش که حتی واکسیناسیون گسترده اگر توأم نشه با فاصله گذاری، تشویق به دورکاری، جلوگیری از تجمعات غیر ضروری که الان می‌بینیم، خب اتریش مجبور شده دوباره به یک لاکداون سراسری بره، اسلواکی برای افرادی که غیر واکسن هستن قرنطینه تشویق کرده انجام بشه، آلمان باز اقداماتی رو داره انجام میده. به هر حال این داره به ما نشون میده که حتی در کشورهایی هم که واکسیناسیون گسترده بوده باید رفتارهای کنترلی دیگر توأم بشه که بخواد چه زنجیرهای انتقال بیماری رو در اون کشور برها کم بکنه. در ایران هم همونطور که گفتم مستثنا نیست از این جهت و طبعا در حاشیه امن کرونایی به این معنا نخواهد بود. خیلی مهم هستش که در هفته ها و ماه های آینده مانیتور خیلی قوی تری باشه در بخش های مختلف کشور که اگر بروز پیک جدیدی داره رخ میده در جایی اقدامات سریع رخ بده، اما متاسفانه من امیدوار نیستم به دلیل اینکه ما تا حالا 5 بار دیدیم که این اتفاق رخ داده و هیچ نوبتی در واقع هیچ اقدام معناداری متاسفانه رخ نداد که بخواد بیماری رو جلوش رو بگیره. اما به هر حال اگر پیک جدید در هفته های آینده در ایران هم رخ بده، متاسفانه شاید این خواهیم بود که بار سنگین تر فوت رو افرادی که هیچ دوز واکسنی رو نگرفتن متحمل خواهند شد.
گفتگویی بود با ماهان غفاری.
تا تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
در دو سالی که از سرکوب اعتراضهای مردمی در آبان 98 می‌گذرد، مجلس به عنوان نهاد نظارتی در کشور هیچ اقدامی در جهت روشن شدن ابعاد جنایات و تجاوزات صورت گرفته در مورد حقوق شهروندان انجام نداده است. در این میان اظهارات نمایندگان درباره حوادث آبان چیزی جز نمک پاشیدن بر زخم آسیب دیدگان و آزار بازماندگان قربانیان نبوده است. گزارشی در این باره را از مهرداد میردامادی بشنویم.
مجلس شورای اسلامی علاوه بر قانونگذاری وظیفه نظارتی نیز دارد، جایی که حقوقی از ملت ضایع می شود، مواردی که تجاوز به حقوق شهروندان صورت می گیرد، وظیفه قانونی مجلس دخالت و پیگیری است. در پی اعتراض‌های مردمی به افزایش قیمت بنزین و مدیریت اقتصادی حکومت در آبان ماه سال 98، در بیش از 100 شهر کشور، برخی نمایندگان مجلس به قول علی مطهری نماینده وقت تهران به دنبال استیضاح وزیر کشور به عنوان مسئول مستقیم این امر بودند، اما به گفته وی همواره گفتند پیغام آمده است که مصلحت نیست. در مجلس کنونی به ریاست محمد باقر قالیباف نیز اظهارات نمایندگان در این باره چیزی جز نمک پاشیدن به زخم بازماندگان قربانیان سرکوب‌های آبان 98 و آسیب دیدگان ضرب و جرح‌ها، بازداشت‌ها و شکنجه شدگان آن حوادث نیست. کمتر از یک هفته پس از اظهارات حسن نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در خصوص اعتراضات آبان که گفته بود یکی از آنهایی که به مردم شلیک کرد من بودم، ما کشتیم، حالا چه کسی میخواهد ما را محاکمه کند؟ مشتبه زنوری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 29 آبان به خبرگزاری فارس گفت در آبان 98، اراذل و اوباشی که از سوی دشمنان اجیر شده بودند به مراکز مختلف حمله کردند. وی ادامه داد آن چیزی که دشمنان برنامه ریزی کرده بودند این بود که کشور را درگیر آشوب و اختشاش کنند که در نهایت مردم را در مقابل نظام قرار بدهند تا منجر به فروپاشی نظام شود. پایان نقل قول. محمود امیر مقدم، مدیر و یکی از بنیانگذاران سازمان حقوق بشر ایران، درباره دلایل بیان چنین اظهاراتی از سوی نمایندگان مجلس به رادیو فردا میگوید:
فکر میکنم که این ترس و وحشت حاکمیت از جنبش دادخواهی رو نشون میده. اینجا مسئله جنبشیه که در حال رشد و توسط حکومت یک تهدید جدی تلقی میشه. اینکه سعی میکنن هم حقایق آبان رو تحریف کنن، هم هنوز بعد از 2 سال باز میان توی میدان سعی میکنن که مسئولیت رهبر رو کمتر جلوه بدن، این وحشتشون هست. چون کاری که خانواده های داغدار جان باختگان آبان انجام دادن در واقع شکستن اون دیوار ترسی است که حاکمیت محتاج بهش برای نگه داشتن قدرت، چون که حمایت مردمی که نداره و از اونجایی که حکومت هم بی‌کفایتی خودشون رو نشون دادن، فساد گسترده و سرکوب گسترده، اینا میدونن که اگر این ترس نباشه احتمال اینکه کل حاکمیت از بین بره زیاده.
اگر اظهارات از این دست نمایندگان مجلس جهت قانع سازی افکار عمومی در مورد حوادث 2 سال پیش باشد، دست کم در بین آسیب دیدگان حوادث آبان 98 سراغی از این اقناع نمیتوان گرفت. این صدای مجید قره‌باغی از بازداشت شدگان آبان 98 است که به تازگی از زندان آزاد شده. وی پس از شرح آزار و اذیت و شکنجه های خود و سایر بازداشت شدگان در اظهاراتی که در کانال تلگرامی 1500 تصویر منتشر شده میگوید:
من خیلی از بچه‌ای که میشناسم تو آبان بودن یا الان تو بیرون تو حتی دیر نکردن، امیدشون از دست ندن. مثل خود من همه امید داریم و میدونیم یه روز اگه دست به دست هم بدیم، اتحاد پیدا کنیم، چیزی که تو زندان بچه‌ها با هم دیگه فهمیدن، اگه اتحاد داشته باشیم میتونیم جمهوری اسلامی رو نابود کنیم. تا موقعی هم که جمهوری اسلامی باشه، نه من، نه خانواده من، نه خانواده شما، نه خانواده کسی دیگه این روز خوش نخواهد دید.
عفو بین الملل در تازه ترین گزارش خود از کشته شدن 324 نفر در سرکوب های آبان 98 خبر داد. این گزارش تفصیلی نام، مشخصات و تصویر اکثر قربانیان را با خود دارد و تاکید می کند که اطلاعات ثبت شده به دقت راستی آزمایی شده است. این همه در حالی است که خبرگزاری رویترز شمار کشته شدگان اعتراضات آبان در سال 1398 را حدود 1500 نفر برآورد می‌کند.
خب عزیزان شنونده، با این گزارش مهرداد میردامادی به پایان مجله بعد از ظهر امروز می‌رسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادن روز خوبی رو برای شما آرزو می‌کنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.